لو تجمع على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. من دو سیدی حالا خوش نبود و یعنی مسافرت که ما میریم میاییم تا 3-4 روز خلاصه اثر مسافرت همه ما هست باید نهای به زیارت سلب همه دوستان بودیم. بله برای شما عرض کنم ولی دیگه من دیدم خلاصه دور از این مسافر که خدمت عزیزان نرسیم. بله ما در رابطه با بخش آیه قرآن صحبت کردیم، در رابطه با روایاتی که دلالت میکند بر مرد صحبت شد که در آخر ما در یک جلسه همه رو جنبندی میکنیم. اونی که ما در بحث مناظره نیاز داریم اینجا من تلاش میکنم مثلا در دو سه صفحه این رو تلخیص کنم، تکثیر کنم، خدمت عزیزان تقدیم کنیم. در رابطه با یکی از بحثهایی که ما در مناظرات خیلی به دردمون میخوره و جالب توجه هست این هست که خب عرض کردن خدایان اهل سنت پشت سر شیعه نماز نمی خوانند، عمده حرفشون این است که وضوی شما باطله، یعنی نه از اذان ما ایراد می گیرند، نه از اقامه ما، نه از حمد سوره ما، نه از ذکر رکوع و تشهد و سلام ما، با اینکه خب همه که با اونا تفاوت داره، تشهد ما غیر از تشهد اونها، سلام ما غیر از سلام اونها، حمد سوره ما غیر از حمد سوره اونها، اذان اقامه ما غیر از اذان اقامه اونها. یعنی ما در هر بخشی از نماز وارد بشیم با اونها تفاوت داریم، ولی اونها هیچ کدامی از این تفاوتها را معیار برای بطلان نماز نمیدانند. میگن چون وضوی شما باطل هست باید شما در وضو خاتون رو بشورید و به جای آن مسح میکنید و لذا ما نمیتونیم پشت سر شما نماز بخوانیم. بله خبیه کار بدعت حرامه، وقتی نمیشه هدف وسیله رو نمیتونه توجیه کنه. و امیر المومنین گفتن که یا علی شما چند روزی معاویه را اقبا کن، بعد یکی دو هفته گذشت بعد بردار از خون فرمود از من یک لحظه هم نمیتوانم معاویه را اقبا کنم چون جواب خدا را نمیتونم بدم. برای شما اصلا اون چیکی هست در فلسفه من نظریه ماکیاولیست که میگه هدف وسیله را توجیه میکنه، در شریعت به ویژه در مذهب شیعه ما همچین چیزی رو نداریم. ما یکی از بحثه هایی که داریم اولا ما روی آیات و قرآن باید، مشکل ما این است که ما اطلاع رسانی نمی کنیم، حرف نمی زنیم با آخوندهای اینها، با طلبه های اینها، با جوانهای اینها وارد بحث نمی شیم. یعنی اگر ما وارد بحث بشیم اینها را به چالش بندازیم، از اینها سوال بکنیم، حالا من یک 10-12 سوال در آخر تر می کنم برای این که ما بدونیم این سوالات رو از اونها داشته باشیم. ده با سوال در حوضه وضوع بیم آقا فلان قضیه این طوری شما جواب بده، فلان جا این طوری شما جواب بده. یکی از چیزهایی که ما روی این قضایا مطرح می کنیم میگیم آقا بسیاری از بزرگان و علمای شما اصلا فرما دادن به تخییر بین مسح و غسل، گفتن اگر کسی وضوی مسحی هم بگیرد نمازش درسته، وضوی غسلی هم بگیرد نمازش درسته. من تعدادی از اینها را آمارش یادداشت کردم، حالا من تلاش میکنم که همین جزوه را به همین شکل میدون خدمت ایشون اگر خواستم تشکیل بکنن یا تو اون جزوه که میخوام بنویسن اینها را بیارن. اینا دیگه یک چیزیست که خیلی ثابت و دقیق، مثلا خود آقای حسن بصری که از فقهای به نام اهل سنت هست و متوفای 110 هجری هست و نظر فقهی ایشون تا قرن پنجم و ششم مورد عمل بود در میان اهل سنت. این ما عرض شدیم این که این چهار مذهب فقهی تأسیس شد تقریبا نیمه دوم قرن هفتم اینها اومدن مذاهب رو در حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی منحصر کردن، وگرنه در قرن ششم به بعد یعنی قبل از 650 در جوامع اهل سنت یکی به مذهب بصری عمل میکرد، یکی به اوزاعی، یکی نمیدونم به احمد ابن حنبل، یکی ابن جریج، یکی ابو داود ظاهری، همینطوری متفرق بودن که ما حدود 10-12 تا از مکاتب فقهی اینها رو مفصل یک روزی عرض کردیم. این مکاتب فقهی اینها تا قرن هفتم در میان جوامع اهل سنت مطرح بوده. خود آقای حسن بصری که متولد 110 هجری هست و حدود نزدیک سر 40-50 سال از ابو حنیفه جلوتر بوده، خب ایشون قائل هست بین مسح و غسل، میگه اگر کسی وضوی مسحی میگیرد نماز بخواند صحیح است، و مجزیش وضوی غسلی هم بگیرد نماز بخواند مجزی است. مثلا شما نگاه کنید، عمدت القاری مال عینی هست، جلد دوم صفحه 238 این مطلب را از حسن بصری نقل میکنه. شوکانی در نیل الاوتار جلد اول صفحه 168 داره. کتاب فقهی البحر الزخار جلد اول صفحه 67 داره. مقاصد الغیب آقای رازی، فخر رازی، جلد ششم صفحه 164 داره. بحر محیط جلد سوم صفحه 437 داره. الجواهر فی التفسیر مال طنطاوی جلد دوم صفحه 129 داره. تفسیر المنار مال محمد رشید رضا جلد ششم صفحه 228. غرائب القرآن لباب و تعظیم شرح الازهار همه نقل کردن بر این که آقای حسن بصری بر این عقیده بود که وضوی مسحی و وضوی غسلی هر دو مجزی هست. پس یک نکته که اگر من یادم نره در یکی از این بحثها، انشاءالله ما خیلی ضرورت داره روها، این دیگه من گمان نمی کنم عزیزان خودشون این رو بتونن دسترسی داشته باشن، این رو من چرا یه روزی هم برقش رو تشکیل می کنم خدمت آقایان تقدیم می کنیم، هم عزیزان اونم یه مداری تقریبا میشه گفت از مسائل زیربنایی اساسی برای ما هست که اصلا این چهار مذهب از کی پیدا شد، از کجا پیدا شد، اصلا صاحبان این چهار مذهب خودشون عقیده ای که الان اهل سنت دارن، خود این ائمه اربعه همچه عقیده ای به خودشون داشتن، یعنی اصلا خود ابو حنیفه خودش معتقد بود هر کس به نظر من عمل کنه مجزی. امام شافعی هم که عقیده‌ای داشت که شافعی مذهب‌ها دارند، احمد ابن حنبل به خودش این عقیده را داشت حنبلی‌ها دارند. این یکی از بحث‌های خیلی زیباییه که متأسفانه تقریبا در حوزه‌های ما یا اونهایی که می‌خوان تربیت بشن برای مناطق اهل سنت از این غفلت می‌کنن. حالا انشاءالله اگر من فرصت بشه شده که من از این بعدها ها میگیم و همینطوری فراموش میشه، یا بعضی وقتا به قول عدیان خود فراگربه میشه، چون فراموش میشه که کوچیکه، از اون که خیلی دیگه از یاد آدم میره طولانی میشه میشه فراگربه. من اگر بتنم به قول قول الهه همین جلسه بعدی در وسط همین بحث این رو خدمت عزیزان هم جزوه رو تقدیم کنم خدمت عزیزان، ولی خب این رو دیگه باید عزیزان حفظ کنن، ملکه بشه براشون اقوال ائمه اربعه نسبت به خودشون، مطالبی که دارن که آقا کسی حق تقلید از ما ندارد، هیچ کس حق ندارد بگرد که گفتار ما گفتار شریعته. ما تمام این اقوال ائمه اربعه رو جمع کردیم، همه رو داریم، اینا نسبت به خودشون چه برداشتی داشتن. اینم از بحثانش که ما به عنوان ضرب فنی یا به عنوان نمک بعد همه رو میتونیم استفاده کنیم در هر یک از مباحثی که با اهل سنت داشته باشیم. البته در کدام باید بحثامون اینو داریم معتدل باشه، تند نباشه، برای شما از کنم تنشدا نشه، طوری که اینها از بحث فرار کنن، نه که خیلی دوستانه آوازان شما که این عقیده رو نسبت به ابو حنیفه دارید، اصلا خود ابو حنیفه هم که عقیده نسبت به خودش داشت، اون شاید برگرده به اونگه امام صادق داشت یا نه، ما تحت دلیل میاریم امام صادق به حکم معینه و غیره برگرد و شرقا و غربا لن تجدا العلم الصحیح الا من هاهنا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم شریعت را جز از سینه ما آل محمد از هیچ جا نمیتونه پیدا کنید. بلید ما مشابه این رو داریم، امام رضا مشابه این رو داره، امام جواد داره، امام داغر داره، علمه ما تنها پیشوای مذهبی که میگه آقا هر کسی به قول ما عمل کند هم دنیاش تأمینه هم آخرتش تأمینه، ولی هیچ کدام از این میگه شما همچی ادعایی نکردن، بلکه بعد ادعا کردن. حالا اونها که نسبت به دیگران گفتن این که دیگه سر جا خود اون دیگه جدا، مثلا شما ببینید حنبلی ها علیه حنفی ها به قدری حرفهای رشید زدن که یک صدومش شیعه اگر نسبت به ابو حنیفه میزد اینها قیصریه رو به آتش میکشیدن، یا مثلا حنفی ها نسبت به شافعی ها تعابیری دارن که اگر یک سرنوش شیعه میزد اینها توفان به پا میگردن. حالا من این هر دوش رو به حلق و بیداری از اون بحثای کلیدیه و ضروریه، اونم از بحثات رو باید به قول حاج آقای صبحانی تو آستینمون همیشه باید باشه، نه تو برقه، یعنی تو زاویه ذهنمون مثل حمله توره باید حفظ کنیم. علاوه از یه حاله میگیم آقا جان تیگیشون میگه با توجه به اینها نظر من اینه، میگه نظر من، حالا دلیلش هم عرض میکنم، دلیلش هم اشاره میکنم. نه اینو بحث تقیی، حالا به قول شما تقیی هم باشی یا نه، اینها برای شما کنم میگم بابا قرآن دال بر مسئله، شریعت دال بر غفله، اگر ما بخواهیم واقعا به احتیاط عمل کنیم، یعنی در حقیقت فریدن فتخیر هست هم به مس عمل کنیم مزری هست، چون کتاب الله اقوا شاهدن علا داره، هم بر مس غسل شریعت تغییر آقایان این است که اقوا شاهدن علا داره. پس این اولین نظریه، نظریه حسن بصری است. دومی آقای سفیان ثوری هست، سفیان ابن سعید ابو عبدالله ثوری هست، متوفای 161 هجری هست. ایشان هم برای شما کنم صراحت داره، بزرگان نقل میکنن قائل بوده هم به نص هم به قصد کسی عمل کند مجزی هست. کتاب میزان الکبرا جلد اول صفحه 11، رحمت الامه جلد اول صفحه 19. احمد ابن حنبل که رئیس حنابله هست، متوفای 241 هجری هست، ایشون هم قائله هم به نص عمل کند کسی مجزی، هم به قصد عمل کند مجزی. همون آدرس هایی که در اوزاقی دادم، المیزان الکبرا جلد 1 صفحه 11، رحمت الامه جلد 1 صفحه 19. ابن جریر طبری خب صاحب فتوا بوده، صاحب نظریه فقهی بوده، اینم با تا قرن پنجم ششم به فتاوای ابن جریر طبری متوفای 310 هجری عمل می کردن. ایشون هم قائل به تخییر بین متن و قصر در میزان الکبرا جلد اول صفحه 118، رحمت الامه جلد اول صفحه 19، الجنایه فی شرح الهدایه مال مرغینانی جلد اول صفحه 100، عمدت القاری مال عینی فی شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحه 238، نیل الاوطار شوکانی جلد اول صفحه 168، تفسیر فخر رازی جلد ششم صفحه 164، تفسیر طنطاوی جلد دوم صفحه 129، تفسیر المنار جلد ششم صفحه 228، غرائب القرآن جلد شش صفحه 53، لباب التعبیر جلد دو صفحه 16، بدایت المجتهد جلد اول صفحه 11، مجموع مال نبوی جلد اول صفحه 417، معال مسنن جلد اول صفحه 43، الجامع لاحکام القرآن جلد 6 صفحه 92 احکام القرآن مال ابن عربی جلد 2 صفحه 71 المغنی مال ابن قدامه جلد اول صفحه 131 شرح کبیرگان ابن قدامه پسر جلد اول صفحه تمام اینها نقل کردن از آقای ابن جریر طبری که آقا هم عمل به قتل مجری هم عمل به نسل مجری. نفر بعدی ابن جریج، ابن جریج از فقهای بزرگ اهل سنت بود و ایشون برای شما عرض کنم در زمان عبدالله زبه دارای خلاصه مکتب قضا و قاضی‌القضات بوده و برایش خیلی ارزش قائلن. عبدالملک ابن جریج، جریج با جین هست، جریج نیست، جریج بلده، جریج. برای شما عرض کنم عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج متوفای 150 هجری هست. ذهبی میگه احد و اعلام و ثقات و هوا فی نفسهی مجمعون علا ثقته، همه اجماع دارن در وساقت آقای ابن جریج. از ابن جریج صاحب فقوانه بود ولی از قاضیان مشهور و به نام اهل سنت هست و دارای نظرات فقهی ویژه است. من جمله از کسانی که معتقد به حلیت مرعه بود ابن جریج بود که خود ذهبی داره در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 659 میگه قد تزوج نحو من 70 امرأة نکاح مدعتین، 70 خانم داشت از مدعه، 70 بعضی 80 آوردن بعضی 90 آوردن. برای شما از کنم میگه و کانر یر رخصتی ساله و کانر فقیه و اهل مکه بی زمانه، فقیه اهل مکه بود در عصر خودش. چون همین عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج را بگیرید در سیر علام النبلا در تهذیب و تهذیب همه دارن، حتی موقع وفاتش وصیت کردیم به بچه‌هاش این 80 تا مادرای شما هستن، مبادا با اینا بعد از من ازدواج بکنیم. حتی در سیر علام النبلا ظاهرن میگه هر شب یک قوقیه یک لیوان روغن کنجد میخورد تا بتونه نیرو پیدا کنه پاسخ این 70 تا خانم را بده. البته این در ضمن هم نشان بده خلاصه روغن کنجد نیستن میده خلاصه معجزه میکنه. الا اگه حالین بله خود آقای ابن جریج ایشون فتواش بر این بود که هم وضوی نفحی مجزی هست هم وضوی قصری. کتاب البحر الزخار جلد اول صفحه 67، شرح الازهار جلد اول صفحه 89، المجموع مال نبوی جلد اول صفحه 417. بله بله مدوقای 150 همون سالی که ابو حنیفه از دنیا رفته شما از اونجا رفته. داوود ظاهری، داوود ظاهری بنیانگذار مذهب ظاهری مذهب هست. ظاهری ها مخالف در حقیقت همه مکاتب چهارگانه هستند، هم مخالف با حنفی هم مالکی هم حنبلی، تا حدودی با حنبلی ها هم مشرب هستند. اینها ظاهر برای شما کنم روایات را حجت می دانند، هر گونه تعبیر در آیات و روایات رو جایز نمی دانند و بزرگترین سبیه ظاهری ها ابن حزم اندلسی هست، صاحب کتاب المعلا در طب 11 جلد قطوره که اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید حدود 45-50 جلد در بیار. داوود ظاهری ایشون متوفای 270، ایشون صاحب مکتب فقهی رسمی بوده تا قرن 7 هم ایشون کاملا مکتب فقهیش مورد توجه همه فقهای همه مجامع اهل سنت بود و ارشد مشهورترین اینها صاحب محمد ابن حزم اندلسی هست، صاحب المعلا و الفصل. ابن حزم اونا را قبول ندار، اونا به عنوان یک محقق آزاد اندیش ابن حزم قبول دارن. حتی خود ابن تیمیه من در کتاب منهاج السنه چند مورد یافتم که ابن تیمیه با اینکه اینها با ظاهری ها کاملا در تضادن، ابن تیمیه استدلال میکنه به قول ابن حزم اون درستی. اگر ابن حزم یه مقدار بد زبان بود، حتی مشهور است که میگن زبان ابن حزم و شمشیر حجاج کانا شقیقان، یعنی در حقیقت به قول این دو نفر هر یک لبه تیز یک طرف شمشیر هستند. یعنی به این چیزی کم در فردیش در زبان ابن حزم اندلسی در امان مانده باشه، ولی با وجود این حال مطالب فقهی ایشون و کلامی ایشون مورد قبول اکثریت اهل سنت. اصلا غزائری با این خیلی تون بوده، خیلی از فقهای ما نظر غزائری رو قبول دارم. ابن ادریس نوه دختری مرحوم شیخ طوسی، خب زبان خیلی تنده، خیلی تنده، ولی خب همه فقها نظریه ابن ادریس را در شرائع قبول دارن. و همچنین الان قلم جناب آقای خسروی صاحب قاموس النجار خب خیلی تنده، یعنی اصلا ادبیاتی که این مرحوم به کار برده اصلا دور از ادبیات حوزه‌ایش در بعضی از جاها، ولی خب نظریات رجالیشون امروز یک نظر زنده در مجامع فقهی ما مطرحه. حالا اگه حال بابود ظاهری متوفای 270 برای شما ارز کنم، ایشون هم قائل هست بر این که هم به زوی مسخی مطلی هست هم به زوی قسلی مطلی هست. کتاب بدایت المجتهد مال ابن رشد اندلسی هست، از کتابهای معتبر اهل سنت، جلد اول صفحه 11. ابو علی جبائی از بنیانگذاران کلام اهل سنت هست و شخصیت ممتازی متوفای 303 هجری هست. 303 خب ایشون کتاب های متعددی داره، انجام الکبیر، الاجتهاد، الانسان و مناظرات متعددی با مرحوم نوبختی متکلم، نه نوبختی نایب خاص آقا ولی از ارواح ناخدا داشته. و ایشون هم مبنای فقهش بر این هست که به زوی مسیح و به زوی قسلی هر دو مطلی هست. آقایان میتونم کتاب عمدت القاری بیشر سعیل البخاری جلد دوم صفحه 238، نیل الاوتار جلد اول صفحه 168، البحر الزخار جلد اول صفحه 67، معالم السنن جلد اول صفحه 43، البنایتی شرح هدایت جلد اول صفحه 100، همه نقل کردن از آقای ابو علی جبائی که ایشون معتقد بود بر اینکه وضوی مسیح و وضوی قصدی هر دو مطلی است. آخرین نفری که من یادداشت کردم محی الدین عربی متوفای 638 هجری هست، که ایشون البته عمدتاً مقامی عرفانیش مطرحه، به عنوان یک عارف در میان اهل سنت و شیعه مطرحه، که البته اختلاف زیاد است آیا اقوال عرفانی محی الدین عربی مثلا حرفهای درست یا درست نیست. حالا اونش یک بحث دیگری هست، بزرگان ما بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن، بعضیا شیعه میدانن بعضیا سنی میدانن بعضیا ملحد میدانن. حالا ما کاری نداریم که اصلا در این زمینه چه هست و چه نیست. البته من یک توصیه به دوستان دارم که از بعضی از بزرگان مطلبی اگر شنیده میشه، ما بلافاصله مادامی که محمل صحیح میتوانیم به تراشیم بر محمل بد او را توجیه نکنیم، یعنی حمله به صحت از قواعد فقهی قویه که در روایات متعدد داریم که اگر یک فعلی از برادر ایمانیت سرزد برای او تلاش کن توجیه بتراشی، حتی 70 گونه توجیه برای یک عمل بتراش. اگر دیدی 70 نوع توجیه تراشیدی و قانع نشدی خودت رو مذمت کن. حتی مثلا ما داریم که اگر عبارت ظاهرا از قول امام هست، از بزرگان هست، اگر کسی دیدید داره میره مثلا شراب فروشی، نگو آقا رفت اونجا شراب خوره، بگو انشاءالله رفته این شراب فروش را نصیحت کنه، موعظه کنه، نهی از منکر کنه. حتی دیدی آمد بیرون چند تا بطری شراب دستشه، نگو مخواد ببره ببوشه، خواسته این اندازه پول داشته ببره نابود کنه، به دست افراد نرسه. حتی اگر دیدی دهنش هم بوی شراب میده، میگه آقا فرزند گرفته دهنش، بعد پشیمان شده ریخته بیرون و استغفار کرده. یعنی در روایات ائمه نسبت به مؤمن به این شکل میگن شما توجیه کنید قاعده لا امر اخیک علی احسنه از قواعد فقهی غری شیعه هست. اول اهل سنت هم دارن. من یک جای تفسیری از برای شما از کنم چیز دیدم فضیح از بزرگان نقل می کنن، عبارت محی الدین علوی داشت: یا من یرانی ولا ارا، ای خدایی که مرا می بیند و من او را نمی بینم، کنزا ارا ولا یرانی، چقدر او را می بینم و او مرا نمی بیند. و این ظاهر دلالت بر کفر داره. مثلا عبارت دوم، خب عبارت اول روشنه، یا من یرانی ولا ارا، ولی عبارت دوم کم ظاهرا، چقدر او را ببینم و لایرانی، او مرا ندینم. خب این که میگه او مرا نمیبیند، این در حقیقت کفر و انکار قرآن هست. و یکی از بزرگان گفت من منظور ایشون این نبود، منظور ایشون این بود: یا من یرانی مدرمن و لایراه و آخذن، ای خدایی که مرا میبیند در حال جرم و مرا نمیبیند در حالی که مرا به جرمم عقل کند و مجازات کنه، کم زا عراق منعمن، چقدر او را ببینم که در حق من نعمت میریزد، ولا یرانی لائدن، او مرا نمیبیند در حالی که به عنایت او تمسک کنم. دید هم یرانی ها را درست کرد، هم لایرانی ها را درست کرد. یا من یرانی مدرمن ولا اراه آقدن، یا کم را اراه منعمن ولا یرانی لائدن. طرف خلاصه ارو تقدم نکنم، نظر شخصی نسبت به محی الدین 70% منفیه. نظر شخصی نسبت اشتباه رو کنیم ما، چون تعابیر ایشون داره، این تعابیر از هیچ یک از علما و بزرگان و حتی عرفای بزرگ شیعه سر نداره. ما موظفیم در کلماتمون عباراتی را استخدام کنیم که مخاطبین ما به زحمت نیفتن بر اینکه این عبارتها را بخوام توضیح کنم. و معمولا هر مخاطبی عبارتی که از زبان متکلم در میاد این را حمله به ظاهر می کنه، دنبال توضیح نمی گرده. و قاعده فقهیه برای شما از کنم زا امر اخی که علا احسن هم این موارد رو نمی بینه. ما بیان یک جمله بگیم ظهورش کفره، و از اون طرف افرادی بیان این عبارتی که دازه بر کفر هست اینا رو چیکار کنیم ما؟ یک توضیحی به هم بکنیم. نه ائمه از این عبارت ها به کار بردن، نه علما و فقهای بزرگوار ما از سید مرتضی و شیخ مفید تا زمان نا تازا. البته بعضی ها میخوان بگن که برای شما عرض کنن هر کسی را اصطلاح دادیم، عرفا برای خودشون یک اصطلاحی دارن، با اون اصطلاح خودشون حرف میزنن. علی حال این مقدار اینطور عبارت ها را به کار بردن خلاف خلاصه روش و سیره ائمه علیهم السلام و اونها حنبلی ها تکفیر می کنن، وهابی ها کلن واقع به ارتدادیشون هستن، اصلا اونها مرتد می دانن وهابی ها و حنبلی ها، ولی نسبت به حنفی ها و دیگران نه، نظرشون نظر مثبت هست. شاهرخ شما به چیه بره الان اگه حال این برای شما ارز کنم یک نوع وجه جمع برای که ما بتونیم مخاطب سنیمون رو متقاعد کنیم جا شما که اینطور دوزنی و میگی آقا بسترش یه نمیشه نماز خان، حداقل این همه بزرگان شما و فقهای شما همچه نظری دادن. اگر شیعه هم این چنین نظر میده، این دور از حقیقت نیست. حداقل در میان اینها اوزائی بود، احمد ابن حنبل بود. شما اگر چنان که پشت سر حنبلی ها نماز میخوانید، نباید غافل باشید که پشت سر شیعه نماز خواندن هم اشکالی ندارد. اونا بر این عقیده الان عمل نمیکنن یه بحث دیگریه، ولی فتاوای اونها این هست. حالا اگر یک حنبلی بیاد بر این قول احمد ابن حنبل عمل کنه، و باید شما بگید نمازش باطله یا نمیگید نمازش صحیحه. وجه دوم این هست که بعضی از فقهای اهل سنت هست که اینها میگن برای شما عرض کنم واجب هست، یعنی یک قول دیگری دارن بین غسل و مس. یعنی اگر ما بخواهیم واقعا به کتاب و سنت عمل کنیم، باید جمع کنیم بین مس و غسل. یعنی یک دفعه وضو بگیریم وضوی مسی، یک دفعه هم وضو بگیریم وضوی غسلی. چون برای شما عرض کنم کسی اشتغال به ذمه داشته باشه، بخواد براعت یقینی حاصل بشه از اشتغال یقینی، باید تمام اطراف شبهه را چیکار کنه؟ عمل کنه. و بهترین را از این اشتغال یقینی که براعت یقینی بیاد این هست که ما دو مرتبه وضو بگیریم، یک وضوی قصدی یک وضوی مسئی بگیریم. این رو آقایان از خود حسن بصری به عنوان یک قول نقل کردن، یک قولشون تخییر بود، بعد حالا اینم یک قول دیگری ازشون نقل کردن. حالا کدام یکی از این اقوالشون مقدم بوده که قول مؤخرش قبلی را نقل کنه؟ این هست عمدت الباری مال عینی است، برای شما کنم جلد دوم صفحه 238 همین عبارت رو از حسن بصری نقل میکنه. البنایتی شرح الهدایه جلد اول صفحه 100 نقل میکنه. کشاف زمخشری جلد اول صفحه 326 نقل میکنه. الجواهر جلد دوم مال طنطاوی صفحه 129 نقل میکنه. لباب التعبیر جلد دوم صفحه 16 همین عبارت را از حسن بصری نقل میکنه. همچنین از آقای داوود ظاهری بنیانگذار مذهب ظاهری ها که یک قول ازشون نقل شده تخییر بین قسل و مس، قول دیگر ازشون نقل شده در وجود قسل و مس. این رو تفسیر المینار جلد ششم صفحه 228 نقل میکنه. عمدت الباری جلد دوم صفحه 238 نقل میکنه. تفسیر فخر رازی جلد ششم صفحه 164 نقل میکنه. البحر المحیط جلد اول صفحه 437 نقل میکنه. کشاف زمخشری جلد اول صفحه 326 نقل میکنه. طنطاوی در جواهر جلد دوم صفحه 129 نقل میکنه. و همچنین از ائمه زیدیه از پیشوایان مذهب زیدی مذهب را زیدی ها را اینها بعضی از ائمه زیدیه به شیعه نزدیکند، بعضی ها به اهل سنت نزدیکند. چون خود زیدی ها برایشون از هم فرق مختلفی هستند، بعضی از فرق زیدیه هم خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول دارن، هم خلافت حضرت امیر و بعد امام مجتبی امام سجاد، بعد میان میرسن به حضرت زید و از فرزندان حضرت زید هر امامی که قیام کند به شمشیر و عادل باشد او امام هست، و هر کدامی از اینها قیام به شمشیر نکند یا عادل نباشد او را امام نمیدانند. ولذا در امامت آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما چون اینها قیام به سید نکردن، اینها دچار گرفتاری هستند. یکی از ائمه مشهور زیدی به نام الناصر للحق، ایشون هم قائل هست به وجوب مس و غسل. المنار ازشون نقل میکنه. محمد رشید رضا جلد ششم صفحه 228، فخر رازی در تفسیرش جلد ششم صفحه 164 نقل میکنه. شرح الازهار جلد اول صفحه 89 نقل میکنه. بحر المحیط جلد سوم صفحه 437، غرائب القرآن و رغائب الفرقان جلد ششم صفحه 53 از ایشون نقل میکنه بر وجوب مرد و غسل. بعد برای شما کنم اینها نظرشون بر این هست که آیه قرآن را ما تارتن به جر میخوانیم تارتن به نقل میخوانیم، چون اگر چنان که به نقل بخوانیم لازمش وجوب مسحه، اگر به جر بخوانیم ارجله بخوانیم لازمش وجوب غسله، ولذا ما هم یک دفعه وضوی مسحی میگیریم عملا به نسب ارجلکم، یک دفعه وضوی غسلی میگیریم عملا به جر ارجلکم. بله، یعنی یک دفعه ما به نسل میخوانیم عملا به غسل، بله درست، بله عملا به غسل، یک دفعه به جر میخوانیم عملا به نسل، درست، بله. چون اگر بنا باشه به جر بخوانیم عطف بر رؤوسه هست که دیگه هیچ شکی شبهی در این نیست که نسل لازم هست، بله درسته، فرماشون درسته. بعد تعبیری داره محمد رشید رضا در تفسیر المنار جلد ششون صفحه 236 میگه فلا یمکن یما را احد فی الجمع بین المسح و الغسل بل بدء بالاول علی الوجه الذی یقول به موجب المسح و تسمیت بالغسل المعروف. علی حالین این هم یک نظریه هست بین اهل سنت که اینها واجب میدانند بین غسل و بین مسح را. این انشاءالله ما در جلسه بعدیمون کلیه کسانی که از فقها و بزرگان که قائل به مسح هستن اعلام یک فتوای ثابت، این را میشان و عرض میکنیم. حالا اگر بتونیم ما این بحثی که قول دادن برای دوستان اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به خودشون، این اگر من فراموش نکنم فردا انشاءالله به حول قبضه الهی این رو میارم، اینم به خدمت عزتهاری باشه که دارید این چیز رو چیز میکنید اینها انشاءالله لحاظ کنید جلد و صفحه ها. السلام علیکم و رحمت الله.